بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجة الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 130 صفحه 318، تاریخ 3 مهر ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
و علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و صدیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و نور الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، لكن الانصاف ان غاية الامر ان يكون في العدول عن التعبير بعدم الوجود الى عدم الوجدان اشارة الى المطلب و اما الدلالت و فلا فلذا قال فی الوافیه و فی الآیته اشعار. بحث در آیه 5 بود که اصولیین بر براءت استدلال نموده بودند به این آیه، آیه سوره انعام، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. خلاصه استدلال این شد که پیامبر اکرم به یهود که بعضی از چیزها رو از پیش خود حرام کرده بودند و به خدا نسبت می دادند، پیامبر می فرماید این حکم رو من در بین احکام پیدا نکردم، چون این حکم پیدا نشده پس بنابراین واقعیت ندارد و انسان میتواند مرتکب بشند. معنای براءت هم همین است، حکمی رو که در بین محرمات پیدا نشد انسان میتواند مرتکب شود. در پایان هم فرمودند این عدم الوجدان ملاک کلی است، دال بر براءت است مطلقا. چه عدم الوجدان از سوی مجتهد باشد یا پیامبر، این خلاصه استدلال. در مقام جواب مرحوم شیخ انصاری 2 جواب از این آیه عنوان می‌فرمایند. جواب اولین است که ما از ظاهر آیه چون خطاب مستقیم به پیامبر است نمی توانیم ملاک کلی به دست بیاوریم. خلاصه آیه ظهور ندارد در این که عدم الوجدان از سوی هر کسی که باشد دال بر براءت است. میتونیم بگیم آیه فقط صرف اشعار به این مسئله دارد، صرف احتمال و اشعار و احتمال هم تا به سرحد ظهور و دلالت نرسد حجت نخواهد بود. این اولا. و ثانیا می فرمایند ما قبول می کنیم سلمنا که آیه میگه عدم الوجدان یعنی پیدا نکردن حکم مساوی با براءت از اون حکم است. لکن در خود آیه دقت کنیم مفاد آیه این است، خداوند می فرماید قل لا اجد فیما اوحی الی، مای ما اوحی مای موصوله است، مای موصول دال بر عموم است. مفاد آیه این می شود بگو ای پیامبر من این حکم رو در تمام احکامی که به من وحی شده، یعنی در تمام احکامی که از خداوند صادر شده است، من این حکم رو پیدا نکردم. آیا مجتهد میتونه موضوع این آیه قرار بگیره؟ یعنی مجتهد میتونه ادعا کنه که من تمام احکام صادره از خداوند رو بررسی کردم، به حکم شرب توتون نرسیدم؟ مجتهد میتونه هم چه حرفی بزنه؟ نخیر، ما یقین داریم که بسیاری از احکام هست، زیادی از احکام هست که به پیامبر وحی شده لکن به دست ما نرسیده. ظالمین نگذاشتند بسیاری از احکام به دست ما برسیده. پس مجتهد نمیتونه ادعا کنه من تمام احکام رو بررسی کردم به حکم شرب توتون نرسیدم پس براءت جاریه. مجتهد فقط میتونه بگه این احکامی که در دسترس من بوده مطالعه کردم و به حکم شرب توتون نرسیدم، خب اینم که مفاد آیه نیست. مفاد آیه این است که تمام احکام، تمام احکام صادر از خداوند و وحی شده به پیامبر باید بررسی بشه، بعد انسان براءت جاری کنه. خلاصه نتیجه این که مجتهد موضوعاً و تخصصاً از تحت این آیه خارج است و این آیه ربطی به اجراء براءت از سوی مجتهد نداره. اینم جواب دوم. آخرین آیه ای که عنوان می کنند آیه ایست در سوره انعام ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. شأن نزول آیه این است بعضی از افراد بودند خیلی مقدسی می کردن به تعبیر ما، یه حیوانی ذبح شرعی می شد، شرایط حلیت تمام بود، می آمدن احتیاط می کردن از گوشتش نمی خوردن. خداوند در آیه این مقدس نماها رو یا توبیخ می کنه، می فرماید چرا از این گوشتی که ذبح شرعی شده نمی خورید؟ وقد فصل لكم ما حرم، در حالی که خدا محرمات رو براتون تفصیل داده و این مورد از اونها نیست. این شأن نزول آیه. اما استدلال به این آیه واضح هست، از آیه یک ملاک کلی میگیریم ما، هر موردی که مشکوک باشه ما محرمات رو بررسی کنیم، جزء محرمات نباشه. ما نباید ترکش کنیم، باید از او استفاده کنیم و اون شیء برامون حلال است. و هازا معنی البراءت، معنای براءت همی. شیخ انصاری می فرمایند این آیه دلالتش بر براءت از آیه قبل روشن‌تر است، به خاطر این که در آیه قبل خداوند به یهود فرماید چیزی که در بین محرمات نیست نگید حرامه. این تشریع است و این کار درست نیست. در این آیه یه مرحله بالاتر رو عنوان میکنه خداوند، میفرماید شیئی که در بین محرمات نبود اولا نگید حرامه و ثانیا ترکش نکنید، حتی احتیاط هم نکنید که ترکش کنید. ما لکم لا تأکلون، چرا نمیخورید از این گوشت، چرا ترکش میکنید؟ پس در این آیه شریفه میفرماید نه تنها نگید حرامه بلکه انجامشم بدهید و در این مورد احتیاط هم نکنید. این خلاصه استدلال به این آیه، عبارت رو بخونید تا برسیم به جوابش. لکن الانصاف ان غایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر به عدم الوجود الى عدم الوجدان اشارتون الى المطلب. عرض شد که در استدلال مستدل گفت خداوند می‌فرماید قل لا اجد، تعبیر به عدم الوجدان کرده. ما از این عدم الوجدان یک ملاک کلی می‌گیریم. اگر خداوند می‌فرمود قل لیس بموجودن، ای پیامبر بگو اصلا این حکم وجود نداره، ربطی به ما نداره، چون ما نمی‌تونیم بگیم این حکم وجود نداره. مجتهد نمی‌تونه بگه این حکم نیست، مجتهد فقط میتونه بگه این حکم رو پیدا نکردم، عدم الوجدان. چون عدم الوجدان به کار رفته در آیه، میتونیم آیه رو عام بگیریم، هم نسبت به پیامبر بگیریم هم نسبت به کسی که مجتهده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید لکن الانصاف، لکن انصاف این از نهایت الامر، نهایت مطلبی، نهایت حرفی که ما میتونیم بزنیم، ان یکونه، این که میباشد بل عدول عن التعبیر، در عدول کردن خداوند از تعبیر به عدم الوجود. خداوند نفرمود هذا الحکم لیس بموجود، ای پیامبر بگو این حکم وجود نداره، بلکه از این تعبیر عدول کرد به این تعبیر الى عدم الوجدان، بین که من پیدا نکردم، قل لا اجدو. این عدم الوجدان مستدل گفت عام است، شامل مجتهد هم می شود. شیخ انصاری می فرماید غایت الامر اینه که خداوند که از عدم الوجود به عدم الوجدان تعبیر نمود، این اشارتون الى المطلب، این صرف اشاره به مطلب شما داره. و اما دلالتو فلا، اما بگید این که خداوند فرموده بگو ای پیامبر لا اجدو، این خودش دلیل میشه برای که شامل مجتهدم بشه؟ نخیر، ما ظهوری از این آیه نمیفهمیم، اما دلالت آیه بر اصل براءت نسبت به شخص مجتهد فلا، پس ما منع میکنیم این دلالت رو. چرا؟ چون شما ظاهر آیه رو که بسنجید خطاب مستقیم به شخص پیامبره. قل لا اجدو فی ما اوحیه الی، ای پیامبر بگو در اون مواردی که به من وحی شده، کلمه وحی به کار رفته، قول ای پیامبر تو بگو. اینا همه دلیل بر این است که این آیه اختصاص به پیامبر داره. و لذا قال فل وافیه، لذا صاحب کتاب وافیه چنین فرموده و فل آیت اشعارون، ایشون فرموده آیه فقط صرف اشعار داره به اصالت البراءه، و در آیه اشعار هست نه دلالت. احتمال به ان اباحت الاشیاء، به این که مباح بودن اشیاء اصالت البراءه، مرکوز و ثابت هست در عقل قبل از شرع. صاحب وافیه فرموده از این آیه به صرف احتمال میتونیم ما عرض کنم که بفهمیم که اباحه اشیاء رو عقل هم قبل از شرع حکم میکنه، یعنی این ملاک کلی عقل هست. عقل میگه هر جا رو گشتی پیدا نکردی بگو همچه موردی نیستش، لیکن صرف اشعار احتمال دلالت نیستش. یک جواب. جواب دوم، ما انه لو سلمه، با این که اگر قبول کنیم این عدم الوجدان مطلقه، لیکن ذیل آیه یک جوری هستش که شامل مجتهد نخواهد شد، مجتهد موضوعا از این آیه خارج است. ما انه لو سلم، اگه تسلیم بشیم که این عدم الوجدان مطلق است، فغایت و مدلوله ها، نهایت معنای این آیه شریفه اینه، کون و عدم وجدان تحریم، این که انسان پیدا نکنه حکم حرمت رو در چی؟ بیما صدر عن الله تعالی من الاحکام، در تمام احکامی که از خداوند صادر شده، اگه انسان همه رو بررسی کرد حکم به حرمت شرب توتون رو پیدا نکرد، اینجا یوجب و عدم تحریم، اینجا باعث میشه که انسان حکم کنه بیم که شرب توتون حرام نیست. اگر تمام ما صدر عن الله رو انسان گشت، در دستش بود، همه رو بررسی کرد، حکم شرب توتون رو پیدا نکرد، اونجا میتونه بگه شرب توتون حرام نیست. لا عدم و وجدانهی فی ما بقی به ایدینا من احکام الله تعالی، نه عدم وجدان این تحریم در اون چه که باقی مونده در دست ما از احکام الله تعالی، نه این که ما بگردیم همین احکامی که در دست ماست ببینیم شرب توتون در بین اینا نیست، بگیم دیگه توتون حرام نیست. بعد العلم به اختفاء کثیر منها عنا، بعد از این که ما علم داریم بیم که مخفیست بسیاری از این احکام از ما، پس خلاصه کلام این که مفاد آیه این است، اگه تمام احکام الله در دستتون بود، بررسی کردید، شد به توتون رو پیدا نکردید، درش بگید حلاله. مفاد آیه این نیست که اگر 50% احکام دست شما بود، همین احکامی که دست ما است بگردیم، اگه شربتون رو ندیدیم حکم کنیم به این که حرام نیست و حلاله. نه خیر، چنین نیست. خلاصه مجتهد چون دسترسی به تمام احکام نداره، موضوعا از تحت این آیه خارج خواهد بود. آیه میگه فیما اوحیه الی، در تمام احکامی که به پیامبر وحی شده. و سیأتی توضیح و ذالکه، توضیح این جواب دوم خواهد آمد در وقت استدلال کردن به اجماع عملی بر این براءت، خواهد آمد که از ادله‌ای که استدلال می‌کنند بر براءت اجماع عملی علما هست، اونجا توضیح این مسئله رو خواهد داد. این آیه تمام شد، آخرین آیه. و منها قوله تعالی، قول خداوند، و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا استفاده نمی کنید از اون ذبیحه ها و گوشت هایی که ذکر شده نام خدا بر اونها، در وقت ذبح نام خدا برده شده، شرایط ذبح رو داشته، چرا از این گوشت ها استفاده نمی کنید؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، در حالی که خداوند محرماتش رو بر شما عرض کنم که تفصیل داده، بیان کرده. شیخ انصاری توضیح میدن یعنی مع خلو ما فصل عن ذکر هازا، یعنی با خالی بودن اون محرماتی که تفصیل داده شده از ذکر این موردی که اجتناب میکنن از اون. معنای آیه رو ایشون اینجوری بیان میکنن که خداوند میفرماید چرا از این گوشت استفاده نمیکنید با اینکه محرمات بیان شده، شما محرمات رو بگردید میبینید این موردی که دارید ازش اجتناب میکنید جزء محرمات نیست، پس با اینکه جزء محرمات نیست چرا شما ازش استفاده نمیکنید؟ باید استفاده کنید. ولعل هذه الايه ازهر من سابقتها، شاید این آیه ظهورش در براءت بیشتر باشه از آیه سابق. چرا؟ لأن السابقة دلت، به خاطر این که آیه گذشته دلالت میکرد على انه لا يجوز الحكم به حرمت ما لم يوجد تحریمه، آیه سابق دلالت میکرد در این که جایز نیست انسان حکم کند به حرام بودنه اون چه که پیدا نشده حرمت او در ما او حلا سبحانه او الى النبی. آیه سابق مفادش این بود که شما نگید حرام است به چیزی که در محرمات پیدا نکرده اید. پس آیه سابق مفادش این بود که به فعل انسان آیه سابق کاری نداشت، آیه سابق میگفت به چیزی که حرام نیست در بین محرمات الهی نیست شما نگید حرامه، لکن این آیه چی میگه بالاتر و هذه تدل، اما این آیه دوم دلالت میکند الا انه بر این شأن چنین است لا يجوز التزام و ترک الفعل، اصلا جایز نیست شما ملتزم بشید به ترک فعل، نباید ترک کنید این فعل رو مع عدم وجوده فی ما فصل، با این که این فعل وجود ندارد در اون چی که تفصیل داده شده حرمتش. اگه این فعل در بین محرمات نیست اولا نگید حرامه، ثانیا این فعل رو انجام بدید ترکش نکنید. و این لم یحکم به حرمته، ولو حکم نکنید به حرمت این فعل ولی ترکش هم نکنید انجامش بدید. فیبطل وجوب الاحتیاط ایزن، پس وجوب احتیاطم باطل میشه، یعنی نمیتونید شما بگید احتیاطم من این فعل رو ترک میکنم، نه خیر جای احتیاط نیست، وقتی در بین محرمات وجود نداره شما باید انجامش بدید. یعنی بگید از اگر از امور مباح باشه دال بر وجوب میشه اینجا، اگر از امور مباح باشه معناش اینه که شما میتونید ترکش کنید، لکن نه از باب احتیاط ترکش کنید، از باب اباحه ترکش میکنید، میگید چون مباح من ترکش میکنم، نه اینکه چون شاید حرام باشه من ترکش میکنم، اینه مراد، چون شاید حرام باشه من ترکش میکنم. آقایونم این کار رو میکردن، خداوند میفرماید نه دیگه وقتی حرام نبود شما ترکش نکنید. الا ان دلالتها بله موهنتون من جهت اخرى، موهونتون من جهت، می فرمایم دلالت این آیه هم مورد قبول نیست، این آیه هم ربطی به جریان اصالت البراءه از سوی مجتهد ندارد. چرا؟ می فرمایند به خاطر همون جواب دومی که در آیه قبل ما عنوان کردیم. بیان مطلب این است که خداوند می فرماید و قد فصل لكم ما حرم. مای ما حرم مای موصوله است، موصول دال بر عموم است، پس معنای آیه چنین است که اگر در نزد کسی تمام محرمات الهی به صورت تفصیل وجود داشت و بعد این فرد جستجو کرد، شرب توتون رو در بین همه محرمات پیدا نکرد، خب اینجا معلومه در این مورد انسان علم پیدا میکنه، یقین داره که شرب توتون حرام نیست، پس اینجا یقین پیدا کرد انسان که شرب توتون حرام نیست. خداوند می‌فرماید با این که یقین داری حرام نیست چرا ترکش می‌کنی؟ این معنای آیه. لکن این کار از عهده مجتهد خارجه، چون مجتهد که علم ندارد به تمام محرمات الهی، پس بنابراین این آیه شامل مجتهد و اجراء براءت از سوی مجتهد نخواهد بود. با ذکر این جواب بحث آیات تمام میشه. نتیجه این شد شیخ انصاری دلالت 5 آیه رو در براءت صریحا رد کرده، و دلالت 1 آیه رو ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم با مفهوم موافقت خواستن قبول کنن، اون نه به طور سریع ضمنی پشت پرده با یک کلمه که دیروز بیان کردیم اللهم الا بالفهم. در پایان یک ولانصاف دارن، باز گفته ایم همیشه دلیل 5 شیخ انصاری انصاف، خلاصه بعد از ادله 4 دلیل 5 لکن الانصاف. می‌فرمایند بله انصاف این است که ما باید اینجا هم اون اشکال کلی را بر همه آیات که دیروز ذکر کردیم تکرار کنیم. دیروز بیان کردیم، حالا بازم اشاره میکنیم. فرمودند بر فرض که ما بگیم این آیات دال بر براعتند، لکن ادله علمای اخباری که دال بر احتیاط است اگر تمام باشه، میاد موضوع این آیات رو از بین میبرن. به خاطر این که مفاد آیات این است اگر بیان نبود چه بیان خصوصی و چه بیان عمومی، شما براءت جاری کنید. علمای اخباری میان میگن ما بیان داریم، دلیل عقلی داریم و دلیل نقلی داریم بر این که در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد. خب این آیات چی میگفتن؟ آیات میگفتن اگه بیان نبود شما براءت جاری کنید. خب حالا که بیان هست، پس بنابراین موضوع این آیات منتفی شد با وجود بیان و دلیل. لکن در بحث احتیاط خواهد آمد که این ادله اخباریین تمام نیست، یا سندن تمام نیست یا معارض داره. خلاصه ادله قائلین به احتیاط فیه اشکال، اینم انصافی که در پایان زد. حالا میرسیم، اونشم میرسیم که چرا میگن دلیل عقلی، چرا میگن دلیل نقلی، اونشم میرسیم انشاءالله در جای خودش. بعد با این مسئله ای که تو ذهن میاد که مثلا ممکن آقایین اخباری که قائل به دلیل عقلی نیستن، چطور پس اینجا قائل به حجیت عقل نیستن، چطور اینجا به دلیل عقلی تمسط میکنن، برای اقناع ختم هستش. حالا بحثاش خواهد هست. نه علم نیست، علمی هستش. علم نیست، نه خیر، علمیه. در اصول فقه خوندیم یک دلیل داریم مفید علم است، یک دلیل داریم علمی هستش. دلیل علمی یعنی امارات ظنیه. چطور نمیشه امارات ظنیه وارد بر اصول باشه؟ ما در اول بحث براءت گفتیم چرا ممکنه امارات ظنیه وارد بر اصول باشه. اگر موضوع اصل عدم البیان باشه، درست؟ اماره ظنیه میاد بیان میاره برای ما. خب بیان عدم البیان رو از بین نمیبره؟ بیان میاد عدم البیان رو از بین میبره، موضوع رو از بین میبره، میشه غروب. عبارت دقت کن الا ان دلالتها موهونتون من جهت اخرى. فرمودن این آیه ظهورش بر براءت از آیه قبلی بیشتره، الا این که دلالت این آیه بر براءت ضعیف از جهت دیگر. و هی ان ظاهر الموصول العموم، ظاهر موصول ما حرم علیکم عموم است. قد فصل لکم ما حرم علیکم، تمام محرمات برای شما تفصیل داده شده. وقتی چنین بود فتوبیخ، پس خداوند انسان رو توبیخ کنه بر ملتزم شدن به ترک یک شیء. خداوند انسان رو توبیخ کنه که چرا ملتزم شدی به ترک این شیء، مع تفصیل جمیع المحرمات الواقعیه، با این که همه محرمات واقعیه برای تو تفصیل داده شده. و عدم کون المتروک منها، و این که این چیزی که ترک میکنی از بین این محرمات نیست. پس توبیخ بر این مسئله است. فتوبیخو علل التزامه، علل التزام خبر برای توبیخه. پس توبیخ بر این مسئله است، توبیخ بر این است که انسان ملتزم میشود به ترک یک شیء، با این که جمیع محرمات واقعیه بر انسان تفصیل داده شده. و عدم کون المتروک منها، این موردی که انسان ترک میکنه از بین محرمات واقعیه نیست. و لا ریبه ان اللازم من ذلک، شکی نیست که لازمه این مسئله، اگر کسی علم به همه محرمات واقعیه داشت، شرب توتون جز این محرمات نبود، خب لازمش اینه که علم پیدا میکنه که شرب توتون حرام نیست. ولا ریب ان اللازم من ذلک، شکی نیست که لازمه این، عرض کنم، تفصیل جمیع محرمات واقعیه، العلم به عدم کون المتروک محرما واقعی، یا انسان علم پیدا میکند به این که این متروک شرب توتون یا این گوشت حرام واقعی نیست. فتوبیخو فی محله، اگه کسی یقین داشت ایشه حرام نیست، بعد گفت من ترکش میکنم، حالا احتیاطا شاید حرام باشه، این انسان باید توبیخ بشه. اما مفاد آیه این معناست، اما این معنا ربطی به شخص مجتهد نداره، اینا رو دیگه ایشون توضیح نمیدن. مجتهد جمعی احکام واقعیه در دستش نیست که بگه من این شربتتون رو بررسی کردم جز این احکام واقعیه نیستش، نه، قسمتی از احکام در دست مجتهده. مجتهد میتونه بگه من این حکم رو در ضمن قسمتی از احکام پیدا نکردم. پس باز موضوع این آیه ربطی به شخص مجتهد نداره، موضوع این آیه مربوط به کسی است که تمام محرمات واقعیه رو عالم باشه. این تمام شد. شیخ انصاری میفرمایند انصاف ما ذکرنا، همون بحثی است که دیروز داشتیم، من ان الآیات المذکوره، این آیات ششگانه ای که ذکر شد، لا تنهز علی ابطال القول به وجوب الاحتیاط، نمیتواند قائم شود در این که باطل کند قول به وجوب احتیاط را، بلکه ادله وجوب احتیاط میان موضوع این آیات رو برمی‌دارند. چرا؟ لان غایت مدلول دال منها، به خاطر این که غایت مدلول، غایت معنای اون، عرض کنم که آیه‌ای که دلالت می کند، بعضی از آیات که اصلا دلالت نمی کند در، عرض کنم، بحث براءت، اون آیه‌ای که دلالت می کند غایت مدلولش، نهایت مدلولش اینه، غایت مدلول دال منها، نهایت مدلولی که، نهایت مدلول آیه‌ای که دلالت کننده هست از ضمن این آیات، هو عدم التکلیف فی ما لم یعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل، عدم تکلیف است. غایت مدلول آیه این است که تکلیفی نیست در اون موردی که انسان علم ندارد خصوصا یا عموما به عقل یا نقل. مضمون این آیات اینه، هر جا شما بیان نداشتید، چه بیان خصوصی چه بیان عمومی، اونجا تکلیف ندارید. و هازا مما لا نزاع فیه لعهد، هیچ کس در این مسئله بحثی نداره. اگه تکلیف نداشتید، نه تکلیف خصوصی، نه تکلیف عمومی، تکلیف جزئی کلی، یقین داشتید تکلیف ندارید، خب دیگه اونجا حکمی نخواهد بود، بیان نبود حکمی نیست. و انما اوجب الاحتیاط من اوجبه، نهایت قائلین به احتیاط میگن ما بیان داریم همانا واجب نموده احتیاط را، کسی که واجب کرده احتیاط را، کسی که قائل به وجوب احتیاط هست، با این گمان احتیاط رو واجب کرده به زعم قیام دلیل العقلی، به این که اعتقاد دارد که دلیل عقلی یا دلیل نقلی قائم شده علا وجوبه، برای این که احتیاط واجبه. قائلین به احتیاط میگن ما دلیل داریم برای این که در شبهه تحریمی احتیاط واجبه، بیان داریم، بیان که آمد عدم البیان از بین میرون. فلازم و علا منکره، اون چه که لازم هست بر کسی که انکار میکند احتیاط را، رد و ذالک دلیل، لازم است بر کسی که احتیاط رو رد میکند قائل به براءت هست بیاد دلیل آقایان قائلین به احتیاط رو رد کنه، رد اون دلیل. او معارضتهی بما یدل علی رخصته، یا بیاد تعارض بیندازد بین این دلیل یا معارضه نمودن این دلیل احتیاط با اون چه که دلالت بر رخصت و براءت میکنه و عدم وجوب الاحتیاط و به اون چی که دال بر عدم وجوب احتیاط است، فیما لا نستفی، در اون موردی که نصی ندارید باید دلیل خاص بیارید، بگید آقا شما که میگید قائل به عرض کنم که احتیاط هستیم، ما هم روایت داریم که در جایی که نصی نباشد اصل براءت جاری است، باید اینجور روایت صریح بیارید که با این روایات عرض کنم که احتیاط تعارض کنه. و اما الآیات المذکوره، اما این آیات که ذکر شد به طور مطلق میگن هر جا بیان نبود شما براءت جاری کنید، فهیه که بعض الاخبار الآتیه، مثل بعضی از اخباری که بعدن خواهد آمد، لا تمهز و بذالک، این آیات نمیتوانن قائم شدن به رد این احتیاط، نمیتوانن احتیاط رو ردش کنن، چون این آیات عرض کنم چند بار عرض کردیم موضوعشون عدم البیان است، دلیل احتیاط میگه من بیان هستم، اماره ظنیه بر بیان داریم، پس بنابراین عدم البیان از بین میره. ضرورت انه اذا فرض، به خاطر بدیهی بودن این مسئله، اگر فرض شود انه ورده، این که وارد شده به یک طریق معتبری فی نفسه، یه طریقی داریم که فی نفسه معتبره، اماره ظنیه، یه طریق اینجور داریم، انه یجب الاحتیاط، بین که احتیاط واجب است، فی کل ما یحتملو، در هر مورد شکی که احتمال می رود این که به تحقیق حکم کرده باشد شارع در این مورد به حرمت. اگه ما همچه دلیلی داشتیم، دلیلی داشتیم می گفت در شبهات تحریمیه احتیاط لازمه، خب لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکوره، هیچ یکی از این آیاتی که ذکر شد با این دلیل احتیاط نمیتونه تعارض کنه. چرا نمیتونه تعارض کنه؟ به خاطر اینکه این دلیل احتیاط میگه من بیان هستم و اون عرض کنم که آیات قرآن میگن در صورت عدم البیان باید براءت جاری کنید، بیان که آمد عدم البیان از بین خواهد رفت. بحث آیات قرآن تمام شد، روایات دال بر براءت هست ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.